بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و به نستعین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد صلوات الله و سلام علیهم اجمعین. حدیث اخلاقی امروز شاید یکی از احادیثی باشه که مسیر انسان و بشر رو واقعا عوض میکنه و انسان باید برای این حدیث برنامه ریزی بکنه. حدیث رو هم در مجامع روایی اهل عامه است، کنز العمال جلد 3 صفحه 422 مرحوم شهید در منیت المرید هم بیان کردن. حدیث نبویه. انشالله امیدوار هستیم که برای این حدیث ما برنامه ریزی بکنیم. حضرت رسول مکرم اسلام می فرمایند این حدیث رو همتون بایش برخورد کردید، اما با این تأملی که امروز دارم عرض می کنم بایش برخورد کنیم. انما الاعمال بالنیات و انما لکل امرئن ما نوا. اعمال به نیت و هر کس، قاعده کلی، هر کس هر چی که نیت بکند همان می شود. و این می طلبه که انسان برنامه ریزی بکنه. قل کلون یعمل علا شاکلته. تو سوره مبارکه اسراء حضرت حق می فرمان هر کس بر همون شکل و شاکله خوده. حالا این شاکله رو چه از جمع بگیرد، چه از فرد بگیرد، چه از حق بگیرد. و ما عرضمون اینه شاکلهی که بر اساس واقعیت است کار سازد، و اون شاکلهی که بر اساس واقعیت است از نیت شروع می شود. خوب اینو تأمل بفرمایید. لذا شخصیت انسان به عمل و کارکرد انسانه، کارکرد و عمل انسان به قصد و نیت انسانه. میتونیم این نیت رو بگیم رابطه؟ ما عرضمون اینه این رابطه است. منتها کدوم رابطه؟ رابطه انسان با واقع، رابطه انسان با خدا، با حق. بعد حضرت خیلی زیبا فرمودن حالا که هر کسی مرهون نیتشه و وامدار نیتشه و نیت او رو میسازه، فمن کانت هجرته الى الله و رسوله فهجرته الى الله و رسوله. هر کس هجرتش به خدا و رسول باشه، خب هجرتش به خدا و رسوله. و من کانت هجرته الى دنیا یصیبها او امرأة ینکحها فهجرته الى ما هاجر الیه. ببینید دو تا مثال در اینجا زده شده، یکی دنیا یکی زن. اگر انسان هجرتش به دنیا باشد که بهش برسه، یا به زنی برسد که باز هم بهش برسه، حضرت می فرمایند بازم هجرتش الی ما هاجر الیه. سلام علیکم. ما باید برای هجرت هامون برنامه ریزی بکنیم. ما معمولا برای نشست و برخاست هامون، برای سکونت هامون، برای مسکن هامون برنامه داریم، اما متاسفانه برای کوچ کردنمون ما برنامه نداریم. عرض امروز ما این است که اعزه من، فضلا، فرهیخته ها، برای رفتن ها و برای کوچ کردن ها، یعنی برای آینده ها برنامه ریزی بکنیم. کسانی هم حال انشاءالله در روزهای آینده عرض خواهیم کرد، کسانی هم که برنامه ریزی میکنن برای آیندهشون چند قسمه. یه عده اهل گذشته هستن، یه عده اهل حال و امروز هستن، یه عده توجه به آینده دارن. حالا انشاءالله جلسه آینده یادآوری بفرمایید که ما این سه قسمت رو توضیح بدیم که فردا یک چهارشنبه انشاءالله معذرتون خواهیم بود. ما عرضمون اینه که عزیزان من، برای هجرت بکوشید. لذا در قرآن واژه هجرت بعد از واژه چی آمده است؟ بعد از واژه ایمان آمده است و واژه عمل صالح هم بعد از ایمان آمده است. میتونیم این حرف رو بزنیم که کار به نیت است و نیت به هجرت است و هجرت و نیت انسانیت میسازه. ما عرضمون همینه و برای همینه که انسان هر لحظه باید برای این قسمت برنامه ریزی کنه که انشالله تبارک و تعالی بتونه نتیجه هجرت هاش رو به دست بیاره. انشالله رزقنا الله ایانا و ایاکم. بازم بسم الله الرحمن الرحیم. در بحث بانکداری اسلامی، تاریخچه بانک رو و بانکداری رو ما محضرتون عرض کردیم، به این نتیجه رسیدیم که بانکداری منشأش امانتداری است. گزیده مباحث گذشتمون، بانکداری نتیجه امانتداری است. مردم با این که مدنیین به طبع هستند و انسان اجتماعی است و مدنیون به طبعه، نیازهاشو میخواست برطرف بکنه. نیازها هم روز به روز در حال کم شدن نیستن، در حال بیشتر شدن هستن. اگر انسان مدیریت این نیازهای بیشتری رو داشته باشه، ناچار دنبال خلاقیت و دنبال ابتکاره و یکی از ابتکارات انسان برای رفع نیازش، ما عرضمون اینه، رفتن به سراغ بانک ها. و بانک یک ضرورت زندگی شده است. الان هم دیگه یه ضرورت همه زندگی هاست، از عالم و عامی و دانشمند و حوزوی و دانشگاهی و بازاری و کشاورز، هر کسی رو که شما حساب بکنید دیگه بی ارتباط با بانک نیست. بس بانک یه ضرورت داره. و همونطور که تاریخچه‌شو عرض کردیم، اولین بانک ها از قبل از میلاد به حفظ امانتداری ها و معابد و این بود که آیه قرآن رو هم در سوره مبارکه توبه محضرتون عرض کردیم. این روش استمرار پیدا کرد تا وقتی که این امانت ها بود در دست این مردم. قبلا امانت ها رو نگه می داشتن و جایی می گذاشتن و هر موقع مراجعه می کردن چه می کردن؟ امانت رو بهشون میدادن. اوائل کار این گونه بود. بعدن که دیگه زیاد شد و ضمناً برای نگهداری یا خزانه داریشون یک مبلغی میگرفتن یا نگهداریشون، این تبدیل به این شد که بیاین از همون کالاها یا جنسهایی که در اختیارشون هست یا طلا و نقره‌ای که در اختیارشون هست مبادلات داشته باشن. ببینید میخوام اشاره به چه عدد داشته باشم، خوب عنایت بفرمایید. سعیم میکنم که ترتیب منطقی و سیر تاریخی با هم رعایت بشه و دقتش رعایت بشه. بعد آمدن به فکر این افتادن که حالا که میخواهن کالاهاری را دست به دست کنن، بدن به دیگران استفاده بکنن و قطعا دیگه این اون مال در اختیارشون نیست، بیان چه کنن؟ همانند اون مال را در اختیار صاحب مال بگذارن. بحث چه مطرح شد؟ بحث مثل مطرح شد و بحث مثلیت مطرح شد. مثلا بفرمایید طلا و نقره ای رو که وسیله مبادلاتشون بود شماره گذاری می کردن، حالا چند درهم و چند دینار که دیگه یه چیز رایجه بود در بین ملت ها و دول ها و دولت ها، بعد آمدن چه کردن؟ بحث عدد و اعداد مطرح شد و بحث مثلیت مطرح شد. باز تذکر دیروز رو دو مرتبه من تکرار کنم که اینجا خیلی نیازمندیم. در بحث طلا و نقره ارزششون ارزش ذاتی بود، اول نقدین ارزششون ارزش ذاتی بود و توجه به مسکوک بودنشون اگر بود به عنوان دولت ها بود. و بعد از آن دیگه آمد طوری رائج شد که دیگه بحث وزن در اونها مطرح نبود، بحث اصالت ذاتی و ارزش ذاتی مطرح نبود، کم کم شد ارزش اعتباری. و حتی در یک زمانی طلا و نقره که شاید الان هم در بعضی از کشورها باشد و هست، ارزش پشتوانه ای داره. میگن پول فلان کشور ارزش اینقدر است. خب اینجا دیگه جایی شد که حجم زیادی از سکه ها و افتتاح صرافی ها و برات ها و حوالجات ها و امانتداری ها که دیگه آمدن سود آوری هم داشت و گاهی وقتها سعی می کردن به قدر مراجعات روزانشون مثل اون طلا و نقره ها را داشته باشن، معاملات قیمی و معاملات مثلی رواج پیدا کرد. دیگه حالا علیکم به این که تفسیر قیمی و تعریف قیمی و تعریف مثلی چیست. آره که معمولا قیمت رو میگیم آن است که ارزش گذاری میشود، مثل آن است که همانند گذاری میشود، مانند درست میشود برای. و آیا حالا که دیگه بانک ها به این امروز کشیده شد و مسائل مستحدثه عجیبی براش پیش اومده و واقعا باید ما بررسی بکنیم و بانک های مختلفی هم تأسیس شده، اگر از ما بپرسید تأسیس بانک برای چه بوده، میگه تأسیس اولیه بانک برای بهره برداری. و قطعا موضوعیت اولیه در تأسیس بانک ها که در غرب و در جاهای دیگه بود موضوعیت داشت، یعنی به عبارت بهتر سپرده گذاری برای چه بود؟ برای بهره‌وری و هر چی که بهره بیشتر ببرن مطلوب کرد. همونطوری که در امانتداری که از تأسیس بانک ها ما عرض کردیم قبلا همینطور بود، اول کالاها رو می آمدن می زاشتن، بسیط بود، بعد جمع شد، دیدن اینا هزینه نگهداری داره، هزینه ها می گرفتن، بعد جمع شد، دیدن که باید ازش استفاده بشه، دست به دست کردن، بحث قیمی مطرح شد، بحث مثلی مطرح شد، بحث تولید قیمی و مثلی به وجود اومد. تولید قیمی و مثلی وجود اومد. خوب عنایت بفرمود که باز این تذکراتی که دارم میگم اصولی است که انشالله در آینده ما لازم داریم. اینجا بود که بحثی به نام قیمت یعنی ارزش گذاری و مقوم و مقوم یعنی ارزش گذاری شده ها و ارزش کسانی که ارزش گذار هستن، و بعد دیگه در این بین شغل های دیگری به وجود اومد تحت عنوان صرافی ها، تحت عنوان بنگاه های اقتصادی و بنگاه های حتی معاملاتی و حتی بنگاه های دیگری که دیگه هرچی که کالاها مبسوطتر باشد معاملات هم چه هست؟ معاملات هم مبسوطتر و گسترده تره. اینجاست که یک تأسیس دیگری در بانک ها اتفاق افتاد و اون تأسیس خدمات مختلف بانکی. بانک افتتاح شد برای بهره‌وری و برای سود و احیانا بگید برای مسائل ربوی. اما همینجا من یک مطلب مهمی رو، یک تذکر مهمی رو عرض کنم. شاید در دوستا جلسه قبلی که مباحث اقتصادی رو شروع کردیم و در سالهای گذشته که بحث بورس رو داشتیم شاید در لابلای بحثا گفتم، اما الان ناچارم که دو مرتبه یا تکرارش کنیم یا تذکرش بدیم، و آن اینه که حتما عنایت داشته باشید اگر یک کاری با یک موضوع محرمی شروع بشود منافات ندارد که اون موضوع محرم در طول زمان تبدیل و تبدل پیدا بکند به یک چی؟ یک موضوع محلل و حلالی. این جواب برای کدوم سوال است؟ برای این سوال است که آیا حال که بانک ها دیگه شروعشون با مسائل ربوی بوده است، آیا پایانشون و تداومشون هم با مسائل ربوی باید باشد یا می شود با مسائل غیر ربوی باشد؟ همین جواب سوال مهم دیگری رو مطرح میکنه که اصلا بعضی ها میان نظریه فقهیش اینه که اصلا بحث بانک ها رو مطرح نکنیم. حتی یه عده‌ای در همین زمانی که الان جهان دهکده واحد شده با این گستردگی، الان کاری هستن و طوری هستن که حتی پولاشون رو در خونهشون، در جیبشون، در دستشون نگه می‌دارن و حتی احتیاط می‌کنن، به بانک‌ها هم نمی‌دهن، که این بانک‌ها بانک‌های ربوی است و تأسیسش غربی است و از غرب آمده است، و حالا که از غرب آمده است پس بنابراین یک چه هست؟ یک به عبارت بهتر یک کاریست که ولو خوب باشد ما باید به سراغش نریم. اما ما عرضمون اینه که بهترین پاسخ این افراد فرمایش حضرت سر الانبیاء و المرسلین حضرت امیر المومن علیه صلات و سلامه که حضرت فرمودن انظر الى ما قال ولا تنظر الى من قال. اگر میخواهید حرفها رو بپذیرید، شما ببینید که چه گفته میشود، نبینید چه کسی میگوید. یعنی چی؟ یعنی بر اساس حق حرکت کنیم. ما اگر بر اساس واقعیت حرکت بکنیم و بر اساس حقیقت حرکت کنیم، ما عرضمون این است که الان ما چاره ای از بانک ها نداریم، راه فراری نداریم. یعنی به عبارت بهتر معیشت روزمره امروز با بانک ها عاجین شده، ضرورت پیدا کرده از بانک ها، و ما بانک رو الان یه امر ضروری میدونیم، و چون یک امر ضروری میدونیم وقتیست که باید برای چه بکنیم؟ برنامه ریزی بکنیم، بیاییم ببینیم که حال این جزئه کدام مسائل مستحدثه است. آیا از مسائل مستحدثه ایست که ما مطابق شرعیات و مشروعات و شرعیاتی داریم، یعنی امور مشروعی داریم که در قدیم الایام، یعنی در زمان شارع مقدس براش نمونه داریم، یا از اموری است که براش نمونه نداریم، یا اگر از اموری است که در اون زمان نمونه نداریم و الان داریم، آیا مورد تایید شارع هست یا مورد تایید شارع نیست؟ با کمال معذرت از مبانی دیگران، ما عرضمون اینه و مبنامون این است که ما قائل به این هستیم که بانک ها از مسائل مستحدثه‌ای هست که در گذشته ها نمونه ندارد، اما منافات ندارد که مشروعیت داشته باشد. چرا؟ چون به عبارت بهتر بی اصل نیست. نه تنها بانک ها را، ما در آینده هم اگر یک تغییر و تحول هایی در همین بانک های روزمره اتفاق بیفتد، باز هم ما عرضمون این است که اصل اسلامی همراهش هست و ما باید این اصول رو مغتنم بشماریم و باید همین ها رو بحث کنیم که ببینیم این اصول چه هست. و به عبارت بهتر بانک ها خدمت های مختلفی دارن. اولین خدمتشون نگهداری پوله. واقعا چیز مهمی است الان نگهداری پول، نگهداری پول در این دوره و زمان. حالا پول رو هم بعدن میرسیم، ما در پول و حمدالله رب العالمین انشالله میرسیم، نظرمون مثلی قیمی است و حتی شاید در بعضی از مواقع در مبادلات پولی شاید ربا هم نباشد، اگر ما به خصوصیت نقدین بگیم ربا هست، که انشاءالله اینو در بحث ربای در بانک و ربای معاملات و ربای قرضی باید بحثشو انجام بدیم و یه مقداری هم سال گذشته در مباحث بورس انجام دادیم، اگر مراجعه بفرمایید بعضی جهاتشو میتونید استخراج داشته باشید. ما عرضمون اینه که اولین کار مهم بانک‌ها بحث نگهداری پوله، که از سپرده گذاری ها و بدهکاری ها و بستانکاری ها شروع میشه و حساب های قرض الحسنه و جاری و کوتاه مدت و بلند مدت با شرایط خاصی که الان در بانک ها که خودش یک دامنه وسیعی داره و ما کم کم باید بیام هر یک از اینها رو مورد بحث قرار بدیم، ببینیم جاری بر اساس چیست، قرض الحسنه بر اساس چیست، کوتاه مدت بر اساس چیست، و اصلا میشود ما بانکی داشته باشیم که سود آور باشد اما ربا درش نباشد؟ خیلی چیز مهمی سا، چون شریان های اقتصادی جهان تا کاری درآمدزا نباشد به سراغش نمیره. ببینید شما گاهی وقتا میبینید مثل قارچ در بعضی از زمانها و در بیشتر از زمانها شما هر کجا که میرید میبینید یه شعبه بانک زده شده به اسمهای مختلف دولتی و خصوصی و مشارکتی. اینا چیست؟ اینا دلیل نمیده که درآمد داره. اگه درآمد نداشته باشه که این کار نیست. پس درآمدزاترین شغل ها یا اولین اشتغال ها ما ارزمون اینه که شاید بانکداری باشه. و از اونجا که اسلام برای کل افعال مکلفین برنامه داره و دستورالعمل داره، ما ارزمون اینه که نظام اقتصادی اسلام برای بانک های مصطلح امروز ما دستورالعمل داره و یک فقیه هنرمند و یک فقیه مستنبت کارش باید این باشد که پاسخگوی مسائل روز باشد، به امید روزی که انشالله حوزه های ما از الان بنشینن وقایعی که بر بانک ها در آینده اتفاق خواهد افتاد جواباشو داشته باشند. امروز که بماند که ما باید جواب داشته باشیم، جواب آینده ها رو هم ما باید چه بکنیم؟ ما باید داشته باشیم و به حمد الله داریم. ولا رتبن ولا یابسن الا فی کتاب مبین. لذا اولین بحثی که در بانک ها مطرحه بحث نگهداریه. حالا زمانهای سابق نگهداری اجناس و کالا و درهم و دینار و بقیه ابزار آلات مورد نیاز و معیشت مردم که من لام آشل لام آدله بسیط بود و با یه عده با یه چیز خاصی بفرمایید انجام می شد، الان یه مقداری گسترده شده و خیلی هم گسترده شده. نگهداری های اون زمان ها یه جور بود، نگهداری های الان یه جوره دیگر است. هزینه های نگهداری اون زمان ها یه جور بود، هزینه های نگهداری این زمان الان یه چیز دیگریه. لذا حالا بعید نیست دیگه در این نگهداری ها، تبدیل و تبدل ها، بحث مثلی قیمی، جریان هایی که اتفاق میفته، اینا رو بعدا انشالله بررسی میکنیم. اما یه کار عمده ای از بانک ها اینه که چه میکنن؟ اینها اموال مردم رو نگهداری میکنن و خوبم نگهداری میکنن. الان واقعا این رو باید بگیم، اگر خوب نگهداری بشه جلوی دزدی ها گرفته میشه، چه رانتخاری ها و دزدی های بفرمایی دولتی، چه ملتی و چه خدای نخواسته راهزنی و سرقت های مختلف. الان شما اگر میبینید جلوی خیلی از دزدی ها گرفته شده و حتی جلوی خیلی از قتل و غارت ها، یه جهتش نگهداری های سرمایه ها در جاهای مخصوصه. الان شما ببینید همین کارت های اعتباری چقدر باعث شده که به عبارت بهتر پول ها در یه جا جمع بشه. حتی گاهی وقتا میبینید آدم میخواد به یک مستمندی کمک بکنه، میبینه حتی پولم تو جیبش نیست دیگه، انقدر جیب خالی میشه که حتی کمک برای مستمندم آره. حالا متایبه است یا غیر متایبه است، گفتن دیگه به حمد الله بله فقرا و مسکین های امروز دیگه کارت خون هم دارن. اون آقا گفت من پول ندارم بهت بدم، گفت کارت که داری بده کارت بکشم. حالا اینجوریش نه، دلیل بر اینه که پیشرفت کرده دیگه. اونا هم بندگان آره دیگه، اونا هم بندگان خدا نیازمندن، نیازشون رو باید به روز برطرف بکنن و همین طوره دیگه، نباید مشتری هاشون از دست بدن. مشتری اون فقیر و اون مسکین اینطوری. خدا انشالله شفا بده روحی له الفدا حضرت علامه حسن زاده. ایشون میفرمودن در روز زمستانی بود رفتم در خانه استادم علامه شعرانی، برف آمده بود از مدرسه مروی تا خانه ایشون که در خیابان سیروس تهران قدیم بود رفتیم. ایشون میفرمایند وقتی که رسیدم اونجا عذرخواهی کردم، گفتم آقا ببخشید امروز روز برفی بود نمیدانستم بیام، زحمت. و عجیب اینه که ایشون میفرمودن ایشون یک منقل آتش هم بیشتر نداشت، مقداری میامد میگذاشت پیش ما گرم میشدیم، باز میبرد پیش خانواده که اونها سرما نخورن. سبحان الله، با چه وضعیتی مرحوم علامه شعرانی رضوان الله تعالی علیه، این استادم اینو من به گوشهام از دو لب مبارک ایشون شنیدم. ایشون فرمودن من عذرخواهی کردم آقا که ببخشید نمیخواستیم بیاییم، گفتیم که امروز زحمته. ایشون فرمودن آقا جان من امروز که آمدید گداها در طول مسیر شما بودن یا نبودن؟ گفتم آقا اتفاقا از روزهای قبل بیشتر بودن. آره بیشتر بودن، روز گداییشون روز برفی هم تعطیل نکردن. ایشون فرمودن اونها روز برفی تعطیل نکردن گداییشون که گدایی اموال دارن، ما که گدایی معارف داریم باید کارمون رو تعطیل بکنیم. حالا عرضمون اینه که یکی از کارهای مهمی که بانک‌ها دارن بحث نگهداری است و برای این نگهداری هم برنامه‌ریزی‌های مختلف دارن. مثل که وقتمون تموم شد، اجازه بدید مباحثمون باشه برای جلسات آینده. انشالله امیدواریم که دست‌اندرکاران مسائل اقتصادی اونچنان دقیق مدیریت بکنن که هیچ موقع دیگه ربا در مسائل بانکی نباشد. ما اینو منافات نمیدونیم که یک بانکی بهره داشته باشد، منتها بهره به معنای ربا نیست، بهره به معنای سود داشته. حالا بهتر نمیخوا اسم عوض کنیم، سود آوری برای مؤسسینش و برای هیئت امنانش و دست اندرکارانش یا سرمایه گذارانش، سرمایه گذاران بانک چه خصوصی چه عمومی چه مشارکتی، برای اونها درآمدی باشد، اما مدیریت کنیم که درآمدشون از راه مشروع باشد. چون اسلام راه بنبست اقتصادی ندارد، بارها این شعار ماست و این رو انشالله در شعورم پیاده خواهیم کرد و در استنباط ها هم پیاده خواهیم کرد که اسلام نظام اقتصادی بازی دارد و انشالله به امید روزی که با دقت و عنایت شما عزیزان فرهیخته و فاضل و پژوهشگر خوب، انشالله تبارک و تعالی بعد از مباحث بانکداریمون ما بتونیم یه طرح بانکداری اسلامی به مجامع اقتصادی و جهانی ارائه بکنیم، چه کشوری چه جهانی. و انشالله ما این قول رو به عزیزان دست‌اندرکار اقتصادی خواهیم داد که ما مباحثمون که تموم بشه طرح بانک اسلامی بدون ربا اما با همه خدمات رو ارائه خواهیم کرد و انشالله میگیم که خدمات هم همون خدمات اما با عناوین اسلامی که انشالله بیان خواهد شد. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.